در ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن قرار داریم. با امید قبولی طاعات و عبادات و توسلات شما، از شما دعوت میکنم به ویژه برنامه ماه مبارک رمضان، فصل وصل، به مدت 47 دقیقه توجه کنید. التماس دعا.
فصل وصل.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله. عزیزان شنونده، خانم ها، آقایان، هممیهنان عزیز، همه فصل وصلی ها سلام. من علی مهنام و همراه معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده، مریم حق نظری صدا بردار، فرشته یوسف پور نویسنده و دستیار تهیه، ابوالفضل وطن پور گزارشگر و امید مصیبی مسئول هماهنگی تا یک ساعت آینده همراه شما هستیم با یه فصل وصل دیگه. دیگه تا الان میدونید، ولی من بازم میگم، فصل وصل، برنامه ویژه ماه مبارک رمضان که هر روز ساعت 8:30 صبح یک ساعت از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه براتون. دعوتنامه ما رو قبول کنید، 301035 و 2265 2285 اگر انتقاد، پیشنهاد، حرف، گفته، دلنوشته، هر چیزی که میخواید با ما حتما در میون بذارید. امروز انشالله با اون مقدمه که خدمتتون عرض کردم از سعدی میخوایم در مورد انصاف صحبت کنیم.
هیچ رابطه و جدایی، هیچ عشق و علاقه ارزش خودکشی نداره، ارزش انتقام هم نداره، حتی ارزش فکر کردن نداره. میدونی ارزش چیو داره؟ فقط یه تجربه است، یه تجربه به دست میاری، همین فرزین رحیمی. من امشب سخت‌ترین کار دنیا رو انجام دادم، بخشیدمت، نه به خاطر اینکه تو لایقشی، به خاطر اینکه میخوام آروم باشم. وقتی هم آروم باشم دوباره رویا میسازم، آرزو میکنم، میمونم کنار خانواده‌ام، منتظر مردی میشم که لایق عشقم باشه.
غسل کن و نیت اعجاز کن، باز مرا از خودم آغاز کن، وجب از پنجره پرواز کن، گوش مرا معرکه راز کن، حرف بزن، ابر مرا باز کن، دیر زمانی است که بارانیم، قحطی حرف است و سخن، سال هاست، قفل زبان را بشکن، سال هاست پر شد از درد شدن، سال هاست ظرفیت سینه من، سال هاست حرف بزن،
حرف بزن، سال هاست تشنه یک صحبت طولانیم. رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم، شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی. دیده ما چو به امید تو دریاست، چرا به تفرج گذری بر لب دریا نکنی؟ بحث قضاوت درست در جایگاه درست قرار گرفتن و اینکه چطور ما خودمون رو در موقعیت فرد دیگه قرار بدیم و اون رو درست ببینیم. پیرامون این قضیه میخوام صحبت کنم با جناب آقای ساجدی، ایشون استاد مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستن. جناب ساجدی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و امیدوارم که خداوند از همه عبادات رو و روزه رو به احسن وجه قبول بفرماید انشاءالله.
سلامت بشین، متشکرم. یه جمله‌ای هست از ویکتور هوگو، حاج آقا گفتن که اگر شما فردی رو در موقعیت قضاوت بکنید، همه جهان بر این قرار میگیرن که شما رو هم در یک زمان در اون موقعیت قرار بدن. این رو من عرض کردم خدمتش که از زمان شما در مورد انصاف بشنویم، در مورد قضاوت درست بشنویم و دیدگاه درستی که باید نسبت به پدیده‌ها و اتفاقهایی که برای افراد میفته داشته باشیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، یکی از ویژگی‌های انسان مؤمن اینه که منصف است.
بله.
منظور از انصاف هم این هست که حق رو رعایت میکنه و زیر پا نمیگذاره و در موقعیت‌های مناسب اون چه که اقتضای حق و عدالت هست عمل میکنه.
بله.
عوامل مختلفی سبب میشن که ما نتوانیم این وظیفه رو به درستی انجام بدیم. این وظیفه ایست که امیرالمومنین علیه السلام در روایتی در نهج البلاغه است در نامه 53 میفرمان تا با این نقل حضرت میفرمان انصف الله و انصف الناس من سک و من خاصت اهلک.
بله.
و من لک فیه حوان من رعیتک فینک الا تفعل تظلم من در من عباد الله کن الله خصمه الاخر. حضرت میفرمان که هم نسبت به خداوند، نسبت به مردم و نسبت به خودت و اهلت، نسبت به همه منصف باشی.
خب.
انصاف رو رعایت کن و حق همه رو رعایت کن. و بعد میفرمان که اگر شما رعایت نکردی ظلم کرده ای.
بله. بله.
کسی که ظلم بکند به بندگان خداوند، خدا دشمن او خواهد.
درسته.
خب این انصاف کار آسانی نیست، به خاطر اینکه ما دوست داریم منصف باشیم، ولی عوامل درونی از جمله تعصبات، حب و بغضها، کینه‌ها، خشم‌ها، بدبینی‌ها و روحیات مختلف، خودخواهی‌ها، ناشکری‌ها، همه و همه مانع از این می‌شوند که انسان منصف باشه.
بله.
و حق را رعایت کنه. یعنی اگر مثلا اگر یه دوستی داره یا یه همسری، مثلا همسر او داره زحمت می‌کشه، ممکنه زحمات زیادی کشیده برای او، برای اگر یک خطایی از او سر زد، یه دفعه غیر منصفانه برخورد میکنه. یعنی همه اون نعمتها رو نادیده میگیره و ناشکری میکنه.
یعنی تعریف انصاف اینه که ما خیلی چیزها رو نادیده بگیریم.
طریق انصاف این هست که ما
تعریفش رو عرض کردم.
بله، تعریف انصاف اینه که ما حق رو به درستی نسبت به بقیه رعایت کنیم و در رعایت حق موانعی که سبب میشه ما حق رو نادیده بگیریم و زیر پا بگذاریم اون موانع رو باش مبارزه کنیم.
بله،
اون موانع رو برطرف کنیم.
پس حاج آقا اینی که میگن ظلم علی السوی عین عدله چی؟
چی؟
عرض کردم حاج آقا اینی که میگن ظلم علی السوی عین عدله یه زبان مسئله.
بله، ظلم علی السوی
عین عدله.
نه، یعنی ما عقل داریم رو به کسی ظلم کنیم، ولی و این که میگن ظلم علی السوی، اسلام به طور کلی ظلم رو نمیپسنده، به هیچ وجه نمیپسنده و میگه همیشه یا عادلانه برخورد کنید و یا در حق طرف مقابل رحم و مروت داشته باشید و در سطح بالاتری با مهربانی عمل کنید. ولی
از انصاف گفتید.
بله، در بحث انصاف اخرین که انصاف برای این استش که ما حق رو رعایت کنیم. وقتی چیزایی که سبب میشه ما از انصاف خارج بشویم، یکیش تعصبات نابجاست.
بله،
ما مثلا ممکنه در برخورد با بستگانمون نسبت به والدین خودمون منصف باشیم، ولی نسبت به والدین همسرمون غیر منصفانه برخورد کنیم. چرا؟ به خاطر تعصبی که نسبت به مادر پدر خودمون مثلا داریم، یا همسر ممکنه به خاطر تعصبی که نسبت به خواهر و مادر خودش داره، نسبت به خواهر و مادر همسرش غیر منصفانه برخورد کنه.
درسته.
در برخورد در نسبت به خداوند هم همین گونه است. ما نعمتهای الهی رو اگر نادیده بگیریم و اصلا فکر نکنیم در مورد نعمتها و فقط احیانا اگر ضعفی ببینیم و اون ضعف رو هم با این که خودمون ریشش بدیم به غیر خودمون نسبت بدیم، این باز میشه ریشه عدم انصاف. یعنی ناشکری کردیم، نعمتی رو ندیدیم، نعمتهای الهی رو ندیدیم و قضاوت غیر منصفانه در باب خداوند داریم.
بله.
بعد جمله باز موانعش که سبب میشه ما غیر منصفانه برخورد کنیم خودخواهی ها هست. خودخواهی ها و نفس، این گرایشات نفسانی که انسان داره، اسلام تاکید داره و اینکه شما نفس رو کنترل کن. علایق نفسانی امیال ما حقیقتا خیلی وقتا به ما اجازه نمیده درست فکر کنیم و درست عمل کنیم. سبب میشه که به خاطر این خودخواهی غیر منصفانه عمل کنیم.
درسته.
مگه مثلا توی ممکنه کسی تو خونه یک بچه رو بیشتر دوست داره، چون یک بچه رو بیشتر دوست داره نسبت به بچه دیگه غیر منصفانه عمل میکنه. دلیلش اینه که دوست داره.
متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
سلامت باشید.
چه که مهم هست این که ما نسبت هم به خداوند و هم به دیگران و هم حتی نسبت به خودمون بتوانیم با کنترل عوامل مؤثر در تصمیمات و برخوردها
بله.
عاقلانه و عادلانه و نهایتاً با مهربانی عمل کنیم.
انشالله که اینطور باشه و ما تو موقعیت‌های خطیری که سر راهمون قرار میگیره واقعا بتون از پس این امتحانا بر بیاییم. ممنونم ازتون، بزرگواری کردید.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. روزتون بخیر. یادش بخیر، هر نوبه که یه شاگرد تازه می اومد حجره آقا جون، یکی از اولین چیزایی که آقا جون بهش می گفت این بود: جوون، توی کاسبی همیشه انصاف داشته باش. کاسب منصف هیچ وقت دستش خالی نمیشه. هر چی انصاف به خرج بدی توی دنیا میگرده و میگرده و میگرده، سر آخرم میرسه به خودت و زندگیت. ولی امان از روزی که بی انصافی پیشه کنی. روی عرش خدام که نشسته باشی، قالی حضرت سلیمونم که زیر پاد باشه، یهو با سر میخوری زمین، یه جوری که زخمش تا ابد یادت نره. آره جوون، همیشه یادت باشه آدم منصف زندگی به کامشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون ماه مبارک رمضان امسال شده، بعضا بعضی از عزیزان روزدار سر کار میرن، تشنجی بهشون فشار میاره. این تشنجی اگر فشار آورد، آیا میتونن آب بیاشامن؟ نمیتونن؟ مراجع ازام تقدیم میفرمان اگر روزدار به قدری تشنه شود که بترسد از تشنجی بمیرد، میتواند به اندازه‌ای که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد، ولی روزه او باطل میشود و باید بعد از ماه مبارک رمضان قضای روزه را به جا بره. یه کفاره نداره. شخصی رفته سر کار، تشنجی خیلی بهش فشار آورده، احساس میکنه اگه آبی نیاشامه احتمال جان دادن داره، مریضی بدی دچارش میشه. میفرمان اینجا قدر آب بیاشامه که دفع تشنجی بشه، روزش باطل است، اما دیگه کفاره نداره. بعدن در بعد از ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، در یکی از ماهای دیگه یا فصول سال روزشو بگیره، اشکالی نداره. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی هم عالی. بریم سراغ رسالت فرهنگی که در برنامه فصل وصل بر دوش ما نهاده شده و متولیش هم زهرا حاجی احمدیه. حال شما چطوره؟
ممنون، انشالله که شما هم خوب باشید.
سلامت باشید، متشکرم. چه خبری؟ چی داری برامون امروز؟
دو تا کتاب آوردم، امیدوارم که برای شنونده مفید باشه.
انشالله. خوب،
اهمیت پزشکی روزه در سلامت انسان کتابیه که 108 صفحه است و نویسندهش حبیب الله جعفریه. تو این کتاب نقش روزه در صحت و سلامت انسان رو از منظر پزشکی بررسی کرده و البته اینم بگم که با آوردن تعریف و تاریخچه روزه در سایر ادیان، برتری این ماه رو هم یادآور شده.
خب چند صفحه است این کتاب؟
108 صفحه.
108 صفحه. خیلی خوبی. بعدی؟
کتاب بعدی راز روزه هست اسمش، که 88 صفحه است و نویسندش هم دو نفرن، محمد جواد و علیرضا شیخ شایی، که کاوشی کرده در آثار جسمی، روانی و اجتماعی روزه. همینطور هم اطلاعاتی داده در مورد روزداری در دینهای یهود، مسیحیت و ادیان باستانی، که حالا در پایانش هم تفاوت روزه اسلامی با روزه طبی رو بررسی کرده.
بسیار عمالی. اصلا ماها که داریم الان بحث کتاب و کتابخوانی میکنیم، خود شما روزانه چند ساعت مطالعه میکنی؟
از اینجا که روزه نخود فشار بیاره 4-5 ساعت.
چی میخونی 4-5 ساعت؟ خانم آجی احمدی،
کمیش درسیه.
آها.
و یه ذرم حالا
خیلی عالیه. خیلی عالیه. امیدوارم که این اتفاق برای هممون بیفته. حالا روزی 1 ساعت، نه 4-5 ساعت مثل این همکار خوبمون، 1 ساعت هم کافیه. ممنون از شما، متشکرم. باشید با فصل وصل.
مرا قفلایی که بسست یکی نید مونده تو مشتم، به جنون رسید کارم از که فرصت ها رو کشتم. بازی نور و صدا نیست، زندگی یه سر نوشته، یکی پیدا یکی پنهون، مثل آدم و فرشته. بین موندن و نموندن سهم آدم و زمین شد، ما اسیر انتخابیم، خودمون خواستیم و این شد. فاصله فقط یه لحظه است، فاصله فقط یه نور، گاهی از رکب تو نزدیک، گاهی از تو خیلی دوره. عزیز آنم میل مهربونی دارم، رد پاش رد فرش درست، ما رو تنها نمیذاره، ما رو تنها نمیذاره.
خب بدون هیچ مقدمه‌ای گفتگو میکنم با سکا خانم دکتر صدیق سادات قریشی، ایشون تخصصشون پزشکی خانواده هست. خانم دکتر سلام.
با عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر مهنامفر.
سلامت باشید.
خوب برنامه‌تون.
متشکرم. با همچنین
در این ایام مبارک قرار دارن، انشالله که طاعت عبادت همه قبول باشه.
انشالله. با همچنین برای شما.
متشکرم.
در خدمت شما هستیم خانم دکتر.
خواهش میکنم. امروز یه چند تا نکته مختصر به فکرم رسید در مورد بیماران مزمن که بله. تمایل دارن روزه بگیرن خدمتون بگم، چون این روزا مراجعین زیادی در این مورد داشتیم به خصوص بیماران دیابتیمون.
بله.
کلن میشه اینطور گفت که بسیاری از بیمارانی که بیماری کنترل شده دارن و در شرایط حاد و شدیدی هم نیستن قادرن روزه بگیرن. در مورد افراد مبتلا به دیابت هم به شرطی که دیابتشون با قرص تحت کنترل باشه و دچار عوارض جدی دیابت، عوارض قلبی، چشمی و کلیوی نشده باشند،
بله.
میتونن با یه تمهیداتی روزه بگیرن. منظورمونم از کنترل دیابت اینه که تقریبا قندشون در حد قابل قبولی رسیده باشه، قندای ناشتاشون کمتر از 140 باشه، بله. غذا کمتر از 180 باشه، افت قندهای شدید کمتر از 60 نداشته باشن. اگر این شرایط باشه با تنظیم دوز داروها برای وعده های افطار تا سحر میتونن به سلامتی روزشون رو بگیرن. البته خب باید هر بیماری حداقل از دو سه ماه قبل با پزشک خانوادش مشورت کنه، ارزیابی های انجام بشه، آزمایش بدن ببینن وضعیت کنترل قندش در چه حدیه و بعد دوز داروها رو تنظیم کنن.
درسته.
این ملاقات های قبل از روزه داری خیلی کمک میکنه که تصمیم بهتری بگیریم، آموزش های لازم به بیمار داده بشه، علائم افت قند، افزایش قند رو بهتر یاد بگیره و بدونه که در این مواقع چه کار کنه، برنامه غذایی مناسبی رو درش بگیره، فعالیت فیزیکی در ایام روزداریش رو بدونه به چه صورت ادامه بده. اینها همه نکات مهمیه که باید این بیماران عزیزمون توجه بکنن.
حالا خانم دکتر، این رسالت مهمیه که بر دوش شما و همکارای با تخصص شما هست. من جسارت میکنم میتونم بپرسم که واقعا در این عرصه چه اتفاقی رو شما تونستید رخ بدید؟ شما به صورت عام عرض میکنم رخ بدید که این آگاهی در بین مردم بالا بره، علل خصوص کسایی که درگیر بیماری های مزمن هستن مثل پرفشاری خون، مثل دیابت و خدای نکره بیماری های خطرناکتر.
ما کلن حالا به خصوص تو حوزه پزشکی خانواده با توجه به اینکه بیمارامون رو مدت ها میشناسیم، پرونده های سلامتشون در دستمون هست و مراجعینمون هم به طور منظم الحمدلله مراجعه میکنن، خیلی از این آموزش ها و تمهیدات رو از قبل برای بیمارامون دادیم
با خانوادهشون دیگه.
بله.
بله.
و میتونن با خیال راحت تری این
چقدر
ایام روزه داری رو هم سپری کنن.
چقدر خوب، چون بخش اعظمی از زندگی یک فرد با خانواده شه و اگه خانواده هم آگاه باشن که چه باید بکنن با اون فرد، خب همه چیز راحت تره.
میگیم همسر فرد تشریف بیاره تو اون جلسه ای که توضیح میدیم که مثلا اگر آقای خونه دیابت داره حتما میگیم خانمش هم بیاد یه چند جلسه هم توصیه های لازم رو بکنیم برای
بله.
مدیریت رژیم غذاییشون و شرایطی که باید رعایت کنن و همچنین علائم خطر رو بشناسن. اگه بیمار دیابتی خدا نکرده افت قند شدیدی پیدا کنه که به حالت گیجی یا نزدیک
خدا نکرده تشنج برسه،
بله سریع تشخیص بدن و به کمکش برن. اینها خب همه نیاز به آموزش داره که به بهترین نحو میشه برای بیمارو برنامه‌ریزی کرد و انجام داد.
درسته، درود بر شما، انشالله که بازوهاتون پرتوان باشه در این عرصه‌ای که دارین فعالیت میکنین. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، متشکرم از شما، التماس دعا دارم.
سلامت باشید و همچنین بزرگوارید. متشکرم، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم، روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
حس میکنم عشق دردی که دنیا بغل کرده، حال و هوای من تا بر نگردی بر نمیگرده. وقتی ازم دوری دلتنگی رو قلب من آواره، هر جا برم فکرت حتی یه شب تنها نمیذاره. حال دلم با تو خوشه، بغضت صدامو میکشه، این عشقه. هر جا که میرم مقصدی با من به دنیا اومدی، این عشقه. وقتی بهت فکر میکنم اسم میکنم عطر تو رو میگیرم، حتی من از تصور این که به من فکر میکنی میمیرم. وقتی ازم دوری دنیام جهنمه، حس میکنم هوا کمه، هر جا برم دورم، هر جا بری دوری، غربت تموم عالمه. وقتی ازت دورم قلبم نمیزنه، این حال عشق منه. دنیا بدون تو زندون بیدره، بغضه که گریه میشه یک سره. حال دلم با تو خوشه، بغضت صدامو میکشه، این عشقه. هر جا که میرم مقصدی با من به دنیا اومدی، این عشقه. وقتی بهت فکر میکنم اسم میکنم عطر تو رو میگیرم، حتی من از تصور این که به من فکر میکنی میمیرم.
به نام ایزد منان سلام میکنم خدمت همکارانم شنوندگان خوب برنامه. یه سلام با تم مهربانی تقدیم به شما که بهترین هستید. باز هم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، ماه عبادت های عاشقانه رو به شما هموطنان خوب و عزیزم تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعاتتون رو دارم. در بخش گزارشی برنامه باز هم در خدمت شما هستیم. قربان سلام.
سلام بابا.
قبول باشه طاعتتون.
قربون همچنین برای شما همه هموطنان.
میخوام ببینم که اولین روزه‌ای که گرفتید کی بود و چه خاطره‌ای دارید از اون زمان؟
والا اولین روزه‌ای که گرفتم فکر میکنم اواخر زمستون بود فکر میکنم و خیلی هیچ وقت یادم نمیاد که تا سحر خوابم نبرد، تا وقتی که منو
از شوق روزه گرفتم.